أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم میرزا مطلبی داشتن، با توجه به اینکه میرزا از کسانی است که قاعده تجاوز رو برمیگردونه به قاعده فراق. ایشون عنوان فرموده بودن که این دخول در غیر باید شرط باشه، و چشم این است که تجاوز و مزی و این عناوینی که ما داریم، ظهورش در مواردی که عمل تمام شده باشه و این داخل در غیر نشده باشه، این صدق داره. اما در جایی که داخل در غیر شده باشه، صدق ازهر داره، قوی تر داره. وقتی صدقش قوی تره، پس ما اختیار میکنیم که باید حتما دخول در غیر محقق باشه. این بیان مرحوم میرزا بود. پس اساس این بیان ایشون روی این معنا استواره که مزی، تجاوز، خروج، این عناوین، صدقشون نسبت به جایی که خود شیء تمام بشه داخل در غیر نشه، یا شیء تمام بشه داخل در غیر بشه، صدق داره. اما صدق در دومی که دخول در غیر باشه ازهره. پس ما میایم این رو عکس میکنیم، یعنی جدای از روایات. روایات چون عرض کردم ایشون قاعده تجاوز رو به قاعده فراغ برمیگردونن، ما در قاعده فراغ دخول در غیر نداریم. اما ایشون در قاعده‌ای که تنظیم می‌فرمایند، که قاعده فراغ جامع هست و قاعده تجاوز رو هم به این برمیگردونند، در اینجا دخول در غیر رو شرط می‌کنند به این بیان. مرحوم آقای خوئی رضوان الله علیه اینجا اشکال به ایشون می‌کنند. البته مرحوم میرزا خاطرتون هستی روز عرض کردیم که مثال زدن که در اینجا حیوان صدقش نسبت به انسان صدق ضعیفی است، اما صدق بر سایر انواع حیوانات غیر از انسان صدق ازهره. ولذا وقتی میگیم نسبت به مالا یوکل احکامی جاری میشه، این به انسان حمله میشه، این به حیوان حملش میکنیم. این رو هم داشتن مرحوم میرزا، دیروز گفتیم مفصل. مرحوم آقای خویی اینجا به ایشون اشکال میکنند که صدق ممکن است نسبت به موارد تفاوت بکنه. یک جا صدق عنوان بر این مورد ضعیفتر باشه، یک طرف قویتر باشه، این ممکنه. اما معناش این نیست که در اینجا هر کجا صدق یه قدری اقوا بود، لفظ رو منصرف کنه به سمت خودش. این اول کلامه. و مثالی که شما زدید در مورد صدق حیوان بر غیر انسان و عدم صدق حیوان بر انسان به نحوه ضعیف، اینجا دوران امر بین صدق خفی و صدق ظاهر هست. صدق حیوان بر انسان خفیه، اما صدق حیوان بر سایر انواع حیوانات صدق ظاهر هست، اونجا تفاوت میکنه. همه موارد اینجور نیست که صدق خفی باشه و جلی باشه. بله، هر کجا صدق خفی باشه و جلی باشه، اینجا صدق جلی اولا هست، ما میگیم اراده این هست. اما اگر در یک جایی مقوله به تشکیه که اینجا ظهور یه قدری قوی تره، اونجا یه قدری ضعیف تره، این موجب نمیشه که ما این صدق رو ببریم به اون جانبی که قوی تره. بعد ایشون میفرمایند اگر بخوایم این حرفو بزنیم، اینجا باید بیایم بگیم اصلا در قاعده هیلوله داریم که اگر شک در عمل کرد بعد از خروج وقت، خب بیایم بگیم این قاعده تجاوز یا فراخی درست کردیم، این صدقش در موارد حیلوله که وقت تمام شده باشه، خب این مسلم از هر خیلی واضح تره، خرج عن الشی، خرج عن الشی و خرج عن وقت الشی دیگه به کلی خارج شده. هیچ کس نیامده در اینجا بگه قاعده ی تجاوز یا فراغ رو ما حمل میکنیم به موارد هیلوله، کسی این رو نمیگه. ولذا در اینجا بیان شما برای اینکه اثبات کند در همه موارد در قاعده فراغ، چون تجاوز هم ایشون برمیگردونه به فراغ، ما دخول در غیر میخوایم، این تمام نیست. این بیان مرحوم آقای خویی است. عرضی که اینجا ما داریم عبارت از این است که فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه، ما به یک بیان دیگری اینو عرض میکنیم. ما در صدق این رو گفتیم، در مواردی که صدق تشکیک داره، یعنی مراتب داره، صدق یک عنوان نسبت به مواردش مراتب داره. اینجا اگر جوری باشه که وقتی لفظ رو عنوان میکنیم، لفظ که گفته میشه اون معنایی که اولاً و به ذات به نظر میاد، اگر اینجوره، یعنی صدق لفظ در یک مورد جوری باشه که تا لفظ استعمال بشه اون معنا به نظر بیاد، اگر اینه اینجا انصراف درست میشه. اصلا انصراف همینه، انصراف در موارد تشکیک در صدقه، صدق به اصطلاح از هر و صدق غیر از هر. منتها اینام درجات داره. اگر جوریست که اگر لفظ رو بگیم هم از هر به ذهن میاد هم ظاهر، هر دو به ذهن میاد، اما اگر لفظ رو عنوان کردیم فقط معنای از هر به ذهن میاد، معنای ظاهر ابتداعا به ذهن نمیاد، تأمل میخواد. این میشه انصراف، معنای انصراف اینه. ولذا خواه ناخواه لفظ از اینجا منصرف میشه به اون معنای ازهری که اولا به ذهن میاد. مثالی که مرحوم میرزا میزنن از این بابه، بله انسان حیوانه، الانسان حیوان و ناطق، حیوانات دیگه فصلهای دیگر دارن، انسان هم حیوانه، اما به مجرد اینکه ما حیوان لفظ رو گفتیم انسان اصلا تبادر پیدا نمی کنه، به ذهن نمیاد، غیر انسان به ذهن میاد. ولذا اینجا حرفی که میزنیم احکام خاصی که وارد شده در مورد حیوان انصراف دارد از انسان، یعنی شامل انسان نمیشه. و مرحوم آقای خویی، حالا ما این تعبیرات رو کردیم، ایشون صدق جلی و خفی فرمودن، اما ریشه اینه، یعنی مسئله انصراف هست و معیارش هم این است که لفظ وقتی به کار برده شد اولا اون معنایی که به ذهن میاد این لفظ رو انصراف میده به جانب خودش. انصراف در جاهای دیگه هم که صحبت میکنیم مراد همینه، موارد تشکیک در صدقه. این یک مطلب. فرمایش آقای خویی اشکال نیست به ایشون، فرمایش ایشون هم تمامه، اما ما به بیان دیگری گفتیم. اما نسبت به فرمایش خود آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا، چون ایشان برخلاف استادشون مرحوم میرزای نائینی قاعده فراغ رو به قاعده تجاوز بر نمی گردونن، ایشون دوتا قاعده قائل هستن، اما در قاعده تجاوز توضیح میدن برای ما که در قاعده تجاوز ما حتما نیاز داریم به دخول در غیر، اما در قاعده فراغ دخول در غیر نمیخوایم. چرا در قاعده تجاوز دخول در غیر بخوایم؟ به مقتضای روایت فقط، چون دو تا روایت که ما داریم صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل ابن جابر و دخل تفی غیره داره، کل شیء اون در کبراش هم داره، خرجت از هر چیزی و دخلت فیه فشکک لیس بشیء. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می فرمایند که در اینجا روایت هست، اما غیر از روایت، روایت هم بر اساس قاعده سیر کرده، غیر از روایت ما این مسئله رو داریم که چون ایشان مبناشون اینه که در قاعده تجاوز همیشه شک در اصل وجوده نه در کیفیت موجود، وقتی شک در اصل وجود باشه اینجا تجاوز ان، خروج ان، مزیع ان، صدق نمی کند مگر داخل در بعدی شده باشیم، چون محل رو که نمیگن، خود شیء رو میگن. وقتی که اینجور شد، بنابراین روایت هم ولو آمده و فرموده، اما روایت هم بیان همین مطلبه، بیان همین مطلبه، اضافه ای نیست به این مطلب. چون اونجا قاعده تجاوز شک در اصل وجوده، بیان ایشون تمام بر مبنای خودشون. اما ما که اختیار کردیم قاعده تجاوز و فراغ یه قاعده است و شکی که داریم شک در وجود تام الاجزاء و شرائطه، یعنی همه موارد رو میگیره. ما در اینجا حرفی که داریم همون جور که دیروز عرض کردیم، اینجا دخول در غیر، این در جاهایی است که مزی نیاز داره در صدقش به این معنا. یعنی حرفی که ما داشتیم عبارت از این بود که مزی، خروج، ارزم به حضور تجاوز، این معانی اینا صدقش به اعتبار ما خرج عن، ما تجاوز عن، ما مزاعنه، ولذا نسبیه، نسبت به چه چیزی خارج شد سنجیده میشه، نسبیه. اگر نسبت به مرکب سنجیده بشه، این تجاوزه به مجرد فراغ از مرکب صدق میکنه، تجاوزه ام. اما اگر نسبت به اجزاء مرکب بگیریم، نسبت به اجزاء مرکب مادامی که از اون محل این جزء خارج نشده، اینجا خرج ام که معنا نداره، مزی معنا نداره، خرجه معنا نداره، ولذا اینجا دخول در غیر از نظر ما میخواد اگر در اجزا باشه، اما نه اینکه موضوعیت داشته باشه دخول در غیر، از باب اینکه محقق تجاوزه، محقق مزی هست، همونجور که شیخ فرمود خاطرتون هست، به این عنوان که محقق تجاوزه. ولذا در روایت، در دو روایت صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل ابن جابر که اینجا کل شیء خرجت عن و دخلت فی غیر فشک و کلیس به شیء، این دخلت فی غیره از این بابه، چون اینجا مورد شک جزء مرکبه و جزء مرکب خروج و تجاوز و مزی ازش لا یتحقق الا به دخول فی غیره. بنابراین این معنا هست از نظر روایات، این در مقام ثبوت. در مقام اثبات از نظر روایات، مسئله‌ای که داریم، ما در دو تا روایت این دخول در غیر رو داریم، یکی همین صحیحه زراره هست، یکی صحیحه اسماعیل ابن جابر. در این دو تا روایت که آقایون آمدن این دو تا روایت رو دلیل قاعده تجاوز قرار دادند، خب ما که یک کاسه کردیم همه رو، ما میگیم یه قاعده بیشتر نداریم، آقایون آمدن در اونجا استناد عمده به همین لفظی است که در کلام امام به کار رفته و دخلت فی غیره رجلان شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه. خب اینجا ما وقتی معنا کردیم گفتیم وقتی از امام راوی داره سوال میکنه، حال شاک رو داره میگه، حال شاک رو میگه، یعنی این شاک اذان رو آورده بعد داخل در اقامه شده، حالا چیکار کنه؟ شک کرده، اقامه رو آورده، اقامه رو رد کرده، داخل در تکبیر شده، تکبیر گفته، شک کرد در اقامه، حالا چه کنه؟ حال شاک رو داره میگه. حال شاک رو که میگه به لحاظ این که میخواد خدمت امام عرض کنه که در اینجا این شاک از اون جزئی که درش شک کرده خارج شده، خارج شدن به این است که داخل در جزء بعدی شده باشه، دخل فی غیره، از این باب سوال میکنه. ولذا امام هم کلی که میفرماین کل ما شکک تفیه و دخل تفی غیره فشک و کلیس به شیئن، اینم همین معنا رو میگه. ولذا همون جور که عرض کردیم از نظر روایات، چه در روایاتی که دخل فی غیره گفته شده مثل این دوتا روایت، چه روایاتی که اصلا لفظ مزی فقط آمده دیگه اونجا دخل فی غیره وجود نداره، اونم همین جوره. اینجا هم که دخلت فی غیره گفته از باب این که تحقق پیدا کنه تجاوز و مضی، همون جور که گفتیم معنا نسبیه، نسبت به مرکب یه جور معنا داره، نسبت به اجزاء مرکب جور دیگری به اصطلاح، نه اینکه معنای دیگری داشته باشه، تحققش به صورت دیگری است. این بله ببینید احسن توم، همین مطلب ما میخوایم بگیم، اگر در اینجا قبل از دخول در غیر باشه مضی نیست، که توجه فرمودید مضی نیست، این مضی زمانیه که از این گذشته باشه، از این جزء مشکوک گذشته باشه، تحقق گذشتن و مضی در اجزاء مرکب همیشه به دخول در غیره، توجه فرمودید دخول در غیره. حالا این که اون غیر چی باشه او بحث دیگریست. بنابراین این عرضی که ما کردیم که این معنا در مضی، در تجاوز، در امثال اینها نسبیست و در مرکب یه جور تحقق داره، در اجزاء مرکب جور دیگه تحقق داره، این مطلب مطلب تمامیست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه علی اساس مبنای خودشون عنوان فرمودن، بل درست هم هست، بر اساس مبنای خود ایشون که شک در نفس وجود شیعه، نفس وجود شیع وقتی مضی صدق میکنه که از او گذشته باشه، این دخول در غیر گذشتن از او صدق میکنه. این یک مطلب. مطلب دیگر که در اینجا داریم در تتمه این امر عبارت از این است که هی ما صحبت میکنیم دخول در غیر، خب دخول در غیر، این غیر چیه؟ غیر چی باید باشه؟ اینجا بحثیست، بحثیست هم بین آقایان اصولیین هم بین آقایان فقها. این غیری که ما میخوایم بگیم، حالا اینجا عنوان میفرمایند که ظاهر این است که این غیری که میگن مراد جزء مرکبه، یعنی یه جزء آوردی داخل شدی در جزء دیگر، و این اجزا هم خب جزء مقول به تشکیکه، همه رو شامل میشه، اجزاء مستقله رو شامل میشه، اجزاء مستقله رو هم شامل میشه، چون هر جزئی خودش اجزاء داره. حالا شرایط رو بعد یه امر دیگری نسبت به شرایط عرض میکنیم. این مراد چیه در اینجا؟ ربما یقال که مراد از غیر در مرکب جزء مستقله. این جزء مستقل وقتی ما یکی رو مثلا آوردیم داخل در دیگری شدیم، شک در اون قبلی کردیم، اینجا شک ما اعتبار نداره، اما زمانی اعتبار نداره که ما وارد شده باشیم در جزء مستقل بعدی. جزء مستقلم رکوع سجوده که در کلام امام صلوات الله و سلامه علیه در این روایت آمده دیگه، اینجا صدق کنه. عرضم به حضور مبارک که این معنا هست تارتن در اینجا بحث میکنیم این اجزاء مستقلهی که در اینجا ما میاییم و میگیم، خب جزء مستقل وقتی بخوایم بشمریم اولا معیار و روایت قرار ندیم. چرا؟ برای اینکه حمد مثلا جزء مستقل صلاته، سوره هم جزء مستقله، جزء واجبه دیگه، جزء مستقله. اما در روایت زراره هست که شکف القراءه اما داخل در رکوع شد، یعنی حمد و سوره رو با هم یکی گرفته. اینجا این یکی گرفتن به معنای این نیست که در اینجا اگر من داخل در سوره شدم و شک در حمد کردم قاعده جاری نیست، امام کل این حمد و سوره رو به منزله یک فرد گرفتند، نه اینکه واقعا در نماز یک فرده، نه. حالا از این مقوله داریم باز در کلام امام که ما اون چه که در روایت آمده اینجا در غیر، یعنی مصداق مشخص کرده، اونجا تعبد نیست که مصداق همونه، از باب نمونه امام ذکر فرموده، ولذا شاهدش اینه. در اونجا میگه رجلون شکه ارزم به حضور در سجده و قام بعد از سجده. خب اینجا اگر رکعت دوم باشه تشهد داشته باشه، تشهد مگر جزء نماز نیست؟ خب جزءه. این اگر در سجده شک کرد و داخل در تشهد شد چی؟ قاعده جاری هست یا قاعده جاری نیست؟ در کلام امام نیست. در کلام امام میفرماید شک در سجود بعد ما قامه. خب امام به اعتبار رکعت اول ممکنه فرمونده باشه، توجه فرمودید؟ ما کلمات امام که در اینجا آمده از باب نمونه هایی که امام ذکر فرمودند، این اجزایی که امام فرمودن اونا مسلمه، اما نه از باب این است که غیر اینهایی که در روایت زرار ذکر شده اینا دیگه جزء مستقل نیست. ما هر جزء واجب از اجزاء نماز را، چه جزء رکنی باشد چه جزء غیر رکنی، همه اینها رو میتونیم غیر حساب بکنیم. خب این یه مطلب. بعد میایم صحبت میکنیم آیا اجزاء هم داخل هستند. اجزاء نمونه بارزش سوره حمده. سوره حم یک سوره است اما اجزایی داره، آیاتی داره. این آیات اولا جزء صدق میکنه، جزء به اصطلاح سوره هست دیگه، و شیء هم صدق میکنه، چون امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماید یا زراره کلما خرجت من شیئن و دخلت فی شیئن فشکک لیس بشیئن. این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین شیء هست یا نه؟ من اینو که دارم میخونم به آیه قبلش شک کردم، در آیه قبلش شک کردم، اینم جزء هست. پس جزء مستقل لازم نیست باشه، جزء جزء باشه. شیء صدق میکنه و در اینجا عرضم به حضورتون که ما میتونیم تصویر کنیم. خب اینم یه احتمال. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه در اینجا حرفی دارن. حالا قبل از اینکه فرمایش مرحوم میرزا رو مطرح کنیم، دیروزم عرض کردیم مرحوم صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه حتی نه تنها اجزاء مستقل صلات رو آمدن و غیر دانستن، بلکه اجزاء سهوی را هم آمدن و غیر دانستند. ولذا در عربه مطرح میکنن رجلون سجده در رکعت دوم سجده، بعد این سجودش که تمام شد جزء بعدی براش تشهده، باید بشینه تشهد بخونه، یادش رفت تشهد بخونه، قامه. اینجا شک فی سجود بعد ما قامه، با اینکه وظیفش تشهد بوده، مرحوم صاحب عروه فرموده قاعده جاری میشه. اینجا قاعده جاری میشه، یعنی این قیام قیام به جا نیست، قیام سهوی است. یعنی اگر متوجه بشه قیام رو باید ول کنه بشینه تشهد بخونه، قیام سهوی است. اما مرحوم صاحب عروه بعد از جزء سهوی هم آمده و فتوا داده که در اینجا به اصطلاح قاعده جاری میشه. خب ما این که مراد از غیر چی باشه، جزء مستقل باشه، جزء الجزء رو میگیره، جزء سهوی رو میگیره، مقدمات اجزاء رو میگیره یا نمیگیره، مثل هویگ دیروز گفتیم هویگ لسجود هویگ لرکوع. اینجا قرائت رو من خوندم هنوز به رکوع نرسیدم، اما در مقام هویگ لرکوع هستم. آیا شامل میشه؟ این غیر صدق میکنه. خود هوی جزء نیست اما از مقدمات جزء شامل میشه یا شامل نمیشه. اجزاء مستحبه داخل در این عنوان غیر هست یا عنوان در داخل غیر نیست؟ قنوت جزء مستحبه. من سوره خواندم بعد باید قنوت بخوانم، وارد قنوت شدم، در قنوت شک کردم در سوره، وقتی که قنوت میخوانم شک در سوره هست کردم، این قاعده اینجا جاری میشه نسبت به اجزاء مستحب. این مسئله ایست که ما در این غیر باید یک معنایی رو تبیین بکنیم که حالا همه موارد رو بگیره. و خب عرضم به حضورتون که کلمات فقها و اصحاب رو هم ما اینجا ببینیم. عرض کردم مرحوم صاحب عروه خب اینجور داره. در اینجا مرحوم آقای خویی بیانی دارن. مرحوم آقای خویی میفرمایند که بیانشون نسبتاً طولانی اما جامعه. ایشون میفرمایند توجه داشته باشیم که قدر متیقن از این غیر اجزاء مستقله نمازه. اجزاء مستقله اونی که مستقلن و اتوبره جزءاً لصلاح، چه جزء رکنی باشه چه جزء غیر رکنی باشه، این عرضم به حضورتون که هست. و بعد ایشان هم میفرمایند که این اجزایی که ما میگیم منحصر در اون چه در روایت زراره یا روایت اسماعیل ابن جابر آمده نیست. اونجا نمونه ها رو ذکر کردم، غیر اینها هم هست. هر چیزی که یطلق علیه جزء مستقل باشه. خب بعد ایشان میفرمایند که خب ما علت این که میاییم و میگیم در اینجا ما اکتفا نمی کنیم به همون اجزایی که در کلام امام آمده، یعنی اونی که در کلام امام آمده، اذان، اقامه، تکبیر، قرائت، رکوع، سجود. ایشون میفرمایند به حساب این که خود امام صلوات الله و سلامه علیه در ذیل این صحیحه زراره میفرماید یا زراره اذا خرجت من شیئن و دخلت فی شیئن فشک که لیس به شیئن، معیار برای ما تعیین کردن، معیار صدق شیئیته. شیئیت در نماز چیه؟ اونی که اخذ و اعتبر فی الصلاه. شیء در صلات اونی که اعتبر فی الصلاه، اعتبر یعنی اعتبر جزء لمرکب صلات، این رو ما میگیم. ولذا دستمون از این جهت بازه که اگر این جزء در خود روایت هم ذکر نشده بود ما بیاریم در اینجا داخل در عنوان غیرش بکنیم. خب بعد ایشان میفرمایند که آیا در اینجا، البته ایشون حالا حرفای دارن، جزئیت حمد ثابت، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، جزئیت سوره ثابت، اینا واضحه. بعد میفرمایند آیا جزء جزء هم این عنوان غیر برش اطلاق میشه؟ همون جور که گفتیم آیات سوره حمد ده از آیه ای رفت به آیه ای، داخل آیه ای شد، بعد شک کرد در آیه قبل، قاعده رو جاری بکنیم یا جاری نکنیم؟ خود ایشون میفرمایند چه اشکال داره جاری کنیم، چون این هم جزئه، این هم جزئه. و یطلق علیه شیئون. بعد ایشان اشکالی از استادشون مرحوم نائینی نقل میفرمایند، میفرمایند مرحوم نائینی فرموده در این اجزاء اجزاء جزء الجزء قاعده جاری نیست. چرا؟ حالا مرحوم میرزا این مبانی رو در نظر داشته باشید. مرحوم میرزا میفرماید که قاعده تجاوز به قاعده فراغ بر بگرده. قاعده فراغ هم جایگاه اصلیش شک در کله، شک در کله. ولذا ایشون میفرمایند ما وقتی میگیم شک در کل هست، کل سوره حمد رو میگیریم، کل سوره توحید رو میگیریم، نه شک در اجزایش داخل بشه در این عناوین. شیء برای ما کله. اما در مواردی که امام آمدن، در مثل صحیحه زراره، اینو دقت بفرمایید فرمایش نائینی، در مثل صحیحه زراره، در مثل صحیحه اسماعیل ابن جابر، رکوع یا سجود ام قرائت امثال اینا رو فرمودن، تنزیل فرمودن جزء را منزله کل، تنزیله. ولذا قرائت که در اینجا در کلام امام آمده تنزیل شده منزله کل. وقتی تنزیل شده منزله کل یعنی ما نسبت به قرائت باید به صورت یک واحد یک پارچه نگاه بکنیم. بله مورد مخصص نیست، آخر مورد هیچ جا مخصص نیست، توجه فرمودید؟ اون که نه ببینید اجازه ببینید او که گذشت برام آقای خویی اونجا استدلال کردن. آقای خویی در استدلال خودشون میگن اینجا امام موارد رو ضرار ذکر میکنه، درست؟ تا میرسه به سجده، شک فر رکوع بعد ما دخل فی سجده و قد دخل فی سجود، امام فرمد یا زراره بیا خیالتو راحت کنه، کلو شیئن خرجت ان و دخلت فی غیره فشک کلیس به شیئن. خب شیئ میگه وقت اینا بفرمایید. حالا نا اینه آقای خویی میفرماید اینجا جزء الجزء هم صدق شیء برش میکنه، شیء خرجت من و دخلت فی غیره. حالا حالا اجازه فرمایید. نه حالا ایشون رو فرمایید شیء نا اینه رو. حالا آقای خویی مرحوم میرزا رضوان الله علیه قاعده تجاوز که قبول ندارن، قاعده تجاوز رو برمیگردونن به قاعده فراغ، درست شد؟ قاعده فراغ هم در کل جاری میشه در مرکب، درست؟ خب در مواردی مثل شک در رکوع بعد ما سجد، شک در قرائت بعد ما رکع، نائینی میگه چی؟ میگه اینجا در این دوتا روایت یعنی صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل ابن جابر تنزیل شده منزله کل، درست شد؟ این اجزا تنزیل شده منزله کل. وقتی تنزیل شده منزله کل، یکی از اینها قرائت در کلام امام به کار رفته، شک فی القرائه بعد ما دخل فی رکوع، درست شد؟ وقتی که داخل در رکوع شده شک در قرائت میکنه، معلوم میشه قرائت در اینجا در نظر امام یک واحد یک پارچه است. تنزیلی که اینجا داریم تنزیل کرده کل قرائت را منزله کل، درست شد؟ بنابراین در جزء الجزء شک دیگه اعتبار نداره، بعد اعتنابش بکنه. این بیان مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه. بنابراین خب ایشون چی؟ من کار ندارم، شما مبنای نائینی قبلا گفتیم ذکر کردیم، نائینی برگردون. اولا نائینی تنها نیست، ببینید عمده آقایون قاعده فراغ رو موردش رو کل میدونن، قاعده تجاوز موردش رو جز. ما یک قاعده کردیم و اون حرفا رو زدیم، حتی ما تنها نیستیم، حالا خیلی علام هستن که یک قاعده کردن. اینا مبناییه، اینو توجه داشته باشید. چرا کل؟ بله اونجا صحبته، اونجا گفتیم استدلالشون رو گفتیم جواب دادیم، این گذشت. ما هستیم اینجا که آیا مبنای مرحوم میرزا رو بپذیریم یا نپذیریم. آقای خویی نقل میکنن مبنای میرزا رو که در اینجا از نظر مرحوم میرزا این قرائت کلن جزء نماز دیگه، اما تنزیل شده منزله کل. ببینید حرف ایشون چیه؟ چی تنزیل شده؟ کل قرائت تنزیل شده منزله کل. بنابراین ما همون جور که در قاعده فراخ شک در کل داریم، اینجا هم تنزیل شده منزله کل، ما قاعده رو جاری میکنیم، اما واحد یک پارچه است این قرائت، نمیشه جداش کرد. در اجزایش نمیتونیم شک بکنیم، میتونیم شک بکنیم، شک رو باید احترامش بکنیم، قاعده جاری نیست. این حرف میرزاست. در مقابل مرحوم آقای خویی رضوان الله خودشون آمدن فرمودن ما نظرمون اینه در جزء الجزء جاری میشه. آقای خویی که خودش اول کلامش فرمود قدر متیقن اجزاء مستقل است، درست شد؟ اجزاء مستقله، اما جزء الجزء رو ایشون استناد کردن به کبرایی که در کلام امام در صحیح زراره هست، کل شیء خرجت عن و دخلت فی غیر شیء، اونجا داره شیء یعنی شیء مأخوذ فی الصلاح. این آیه از سوره حمد یا سوره توحید این یطلق علیه عنوان شیء، وقتی یطلق علیه عنوان شیء پس باید داخل بشه. بله بله، حالا بسیار خوب، اشکال بله بله. حالا بیان مرحوم آقای خویی و لذا ایشون بیان مرحوم میرزا رو ذکر میکنن و چند تا اشکال به میرزا دارن که حالا عرض میکنیم و نتیجه بگیریم. السلام علیکم.